چهار بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر 8 ماه می 2022 میلادی در این برنامه خبری از رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس از دولت ابراهیم رئیسی به دلیل گرانی‌های اخیر انتقاد کرد. او در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در زمینه حذف ارز ترجیحی وجود نگرانی شدید میان مردم را تایید کرد.
مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم بر این برمیگردد که اگر قرار هست ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد که و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد.
همزمان با روند پرشتاب افزایش بهای انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را در بین شهروندان ایران و انتقادهای گسترده آنها ایجاد کرده است. اظهارات محمد باقر قالیباف در مورد نگرانی اقتصادی مردم در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد او پس از بازگشت از سفر ترکیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت و عراق در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابراین گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند:
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن،
در هفته های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی است. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد آمار مسمومیت‌های الکلی در بندرعباس به 75 نفر رسیده که تاکنون از این تعداد 10 تن جان خود را از دست دادند. به گفته فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در حال حاضر 19 بیمار مسموم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که حال 4 نفر از آنها وخیم است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه گفته است که از مجموع مسموم شدگان 45 بیمار مجبور به دیالیز و 4 نفر دچار تاری دید شدند، اما تا کنون موردی از نابینایی گزارش نشده است. مصرف الکل دستساز در هفته‌های گذشته موج بزرگی از مسمومیت را در میان شهروندان استان هرمزگان و به ویژه بندرعباس ایجاد کرد. و رسانه‌های ایران امروز از بدتر شدن شرایط آلودگی هوا در تهران خبر دادند. شاخص آلودگی هوا که در ابتدای امروز ناسالم بود، با گذشت چند ساعت در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت. پیشتر اعلام شده بود که به دلیل شدت آلودگی هوا مدارس ابتدایی شهر تهران در این روز تعطیل خواهد بود. اعلام دیرهنگام تعطیلی مدارس ابتدایی در تهران پس از ساعت 8 صبح در حالی رخ داد که بسیاری از کودکان دبستانی در مدارس حضور یافته بودند که این تصمیم با اعتراض خانواده‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی مواجه شد.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه گرانی‌های سرسام‌آور در جمهوری اسلامی از جمله جهش نرخ گندم و نان. تداوم جو امنیتی در استان خوزستان به دنبال اجتماعات اعتراضی.
ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه نشینان و کارگران در لحظه انفجاره.
اختلال شدید جریان اینترنت و قطعی اینترنت گوشی‌های همراه در بخش‌هایی از کشور.
یک به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر نصفونده‌ای از اینترنت استفاده میشه. خب یه چیزی افتاده است در ایران. خب واکنش هم بشم همینه که سعی می‌کنن ارتباط رو قطع بکنن.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. گرانی های سرسام‌آور در جمهوری اسلامی انگار پایانی ندارند، از جمله جهش نرخ گندم و نان. گران شدن نان پیشتر هم در سالهای گذشته گزارش شده بود. گزارش های زد و نقیزی از طرح سهمیه بندی نان اینک منتشر شدند، اما جمهوری اسلامی با تکذیب آن گزارش ها قصدش از آزاد کردن به اصطلاح نرخ آرد را مبارزه با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ذکر کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ما تا پولی که نون بگیریم نداره، یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنیم خیلی حرفه. خدا ما رو داره نگه می‌داره.
تصمیمات جدید دولت این بار آتش به تنور نانوایی ها انداخت و نان سفره بسیاری از ایرانیان را آجر کرد. مردم از گرانی نان میگویند، مسئولان اما همچنان درگیر تناقض‌گویی و انکارند.
به هیچ وجه دارو و نان برای تمام اقشار، چه ثروتمند چه غیر ثروتمند، دارو و نان به هیچ وجه یارانش حذف نمیشه.
دولت میگوید تصمیمی برای حذف یارانه نان وجود ندارد، اما احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته دولت برنامه را اعلام کرده، اما نمایندگان از برنامه حذف ارز ترجیحی نان اطلاعی ندارند. یکی تکذیب میکند، دیگری تایید. محمد صفائی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته توزیع نان با کارت بانکی احتمالاً از اول خرداد اجرا میشود و سهمیه هر فرد 250 گرم نان در روز خواهد بود. رئیس اتحادیه نانبایان سنگک هم از آغاز طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان خبر داده. وزارت کشور اما میگوید همه اینها از اساس کذب است. بازی دولت ابراهیم رئیسی با سفره خالی مردم. مردمی که گروه بزرگی از آنها همین حالا هم نمیتوانند نان بخورند، چه برسد به پس از گرانی.
بقیه مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم، تا دو اضافه خانه با حواله می اینجا میگیرن. حواله میدن، مثلا حواله از مسجد حواله میگیرن، می اینجا نون میگیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تصویر میکنن.
قیمت آرد برای مصارف صنعتی و صنفی چند برابر شد. همین خبر کافی بود که اول نان فانتزی و حجیم و بعد ماکارونی و حالا نان سنتی گران شود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند هدف مبارزه با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف است. وزیر کشاورزی هم گفته یکی از کشورهای همسایه 3 میلیون تن کمبود گندم دارد، می‌خواهد این کمبود را به صورت قاچاق از ایران تامین کند. ما هم آرد را 12,000 تومان کردیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران اما با یک حساب سرانگشتی این ادعا را زیر سوال برده.
گفتم خب 3 میلیون تن میشه 300,000 تا کامیون 10 تنی، یعنی روزی 800-900 تا کامیون باید از این مرز بره بیرون. آه چطوری حرفو میزنی؟ آخه یه چیزی بگو که یه درصد کمی از مردم توجه کنن، قبولش کنن.
در زمان زمامداری همین مرد ظرف 8 سال قیمت نان بیش از 10 برابر شد. او نان لواش را با قیمت 15 تومان تحویل گرفت و به قیمت 160 تومان در سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. حسن روحانی هم 8 سال بعد از آن 4 برابر به ابراهیم رئیسی تحویل داد. همین نان لواش از 160 تومان شد 650 تومان. نان قوت قالب ایرانیان است. مصرف سرانه نان در ایران 160 کیلوگرم است. چیزی بیش از 6 برابر متوسط جهانی. حالا باید دید سهمیه بندی و گران کردن و کارتی شدن احتمالی خوراک اصلی ایرانیان چه نانی به تنور جمهوری اسلامی میزند. رویا ملکی، رادیو فردا.
همزمان گزارش‌ها از تداوم جو امنیتی در استان خوزستان به دنبال اجتماعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور حکایت دارند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از بازداشت دستکم 20 تن و کانال تلگرامی امتداد از برپایی تجمعات اعتراضی در چند شهر کشور گزارش‌های منتشر کردند. اجتماعات اعتراضی از جمله نسبت به گرانی‌ها 5 شنبه شب در شماری از شهرهای استان خوزستان آغاز و شنبه با اعتراضات دامداران در شهرها و استانهای مختلف و یک شنبه امروز با تجمعات اعتراضی هفتگی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران وضعیت جاری در کشور را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه نشینان و کارگران در لحظه انفجاره. جامعه که 10 میلیون بیکار، 28 میلیون حاشیه نشین، 72 میلیون زیر خط فقر، 32 میلیون نفر زیر خط فقر خشن، و یک دفعه بیان نان رو بالا ببرن و به اصطلاح برن به سمت اینکه بخوان همین نان آرد یارانه‌ای که یا همین آرد برای به اصطلاح کالاهای فانتزی، به نظر میاد اسمش کالاهای فانتزیه، نان فانتزیه یا نان صنعتیه برای شیرینیجات و اینا، ولی برای ساندویچ هم استفاده میشه و عموم فرودستان و کارگران میرن دنبال این ساندویچ های فلافلی و پیزاهای کم کیفیت و این وقتی چند برابر میشه اونم نمیتونه. دانشجوان هم از اون طرف باز دچار همین مشکل شدن که با گرانی این به اصطلاح 200 برابری 200% ماکارونی این هم دیگه این از سبد غذاییشون خارج شده. خب جامعه هم که الان مصرف گوشتش به روزی 3 گرم رسیده، اون چیزی که آقای رسولی میگه، مسئول جیروندی گوشت صنعتی در ایران، گوشت قرمز روزانه 3 گرم، یعنی استاندارد جهانیش روزانه 100 گرمه. خب از طرفی دیگه هم شما ببینید حتی به هجومی به تغذیه کودکان هم شده، کودکانی که دیگه کلوچه، خانوادهایی که دیگه نمیتونن کیک و کلوچه بگیرن. این بحث یارانه هم که میخواد مطرح بکنن جامعه اعتماد نداره، یه دهکایی رو معرفی میکنن میدن بعد دوباره حذف میکنن، بعد اونجا خودش تولید یک گرانت و یک فسادی میشه. لذا ما الان در آستانه یک به اصطلاح شورش طبقاتی در ایران مواجه هستیم و یک این شورش، شورش جنبش گرسنگان خواهد بود. جنبش، جنبش گرسنگانه و جنبش انتظارات نیست. ما یه جنبش تفکیک کنیم، جنبش انتظارات، جنبش گرسنگان. جنبش انتظارات بیشتر در حیطه درخواست‌های دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی، اما جنبش گرسنگان جنبش جامعه‌ایه که اکثریت زیر فقر رفتن و این به اصطلاح شورش به اصطلاح معده‌های اسیدیه و در نتیجه خب طبیعیه که راهی برای جامعه باقی نمیمونه جز این که به هر حال سعی کنه اعتراضات خودش رو بیاره به کف خیابان.
پیشتر هم گزارش هایی بود که از نارضایتی ها و اینکه وضعیت در حال قلیانه و به جوش آمدنه و همونطور که شما اشاره کردین مانند آتش زیر خاکستره، ولی هیچ اقداماتی هم عملا نه تنها صورت نگرفته، به نظر نمیرسه صورت گرفته باشه، بلکه وضعیت وخیمتر هم شده است. حالا با توجه به شرایط موجود که شما تشریح کردین، چه انتظاری رو میشه داشت نسبت به تحولاتی که میتونه پیش رو باشه؟
ببینید اقتصاد ایران نه تو بنبست در آستانه بنبست، بلکه در دل بنبست افتاده و عملا در یک بنبست رکودی و تورمی وسیع. اگر دولت بخواد دست به یک جراحی بزنه که داره میخواد عملا این کار رو میخواد بکنه، این جراحی هم تشنج میده و هم بیمار رو میکشه و جامعه این رو خودش میدونه و برای همینه که اگر ساختار حکمرانی دست به یک همچین حرکت‌هایی بزنه با یک قیامی از جنبش گرسنگان مواجه میشه. ببینید وقتی مرکز آمار ایران در یک حرف بلاحت آمیزی میگه که 4 هفته اگر یک نفر مراجعه نکنه و جستجوی کار نرفته باشه بیکار محسوب نمیشه، یا وزیر آقای عبدالملکی وزیر کار میگه ما با 1,000,000 تومان میتونیم شغل ایجاد کنیم، خب این یعنی به سخره گرفتن اقتصاد سیاسی و اقتصاد معیشت و اقتصاد توسعه است. و بنابراین خب جامعه ای که الان حتی طبقه متوسطش هم به سمت بی‌نواسازی برده، من وقتی میگم شورش گرسنگان یعنی شورش کور نیست، الان چون این طبقه متوسط نقل مکان طبقاتی کرده به سمت فرودستان و آشی نشینان، ارمغانهای فرهنگی و ارمغانهای سیاسی و دانشهای سازماندهی و مبارزاتی هم اونجا با خودش حمل کرده و شما دیدید که در جنبش های پیشین کمترین خشونت از طرف همین جامعه هاشی نشین بوده، مثل 98 و یا شهرهای فقیر نشین که کمترین خشونت از طرف مردم بوده و بالاترین خشونت از طرف نظام حکمرانی ایران بوده. بنابراین همین مسئله باز ما ایمان داریم و یقین داریم که خشونت کمترین خشونت از طرف این مردم گرسنه و اسیدهای معده به اصطلاح معده‌های اسیدی کمترین خشونت و به شکل مدنی دارن قیام میکنن و اعتراض میکنن و حکومت هم هیچ راهی برای برون رفتن از این مسئله نداره، فقط وعده و وعده و وعده.
حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران به موازات گزارش‌ها از برپایی تجمعات اعتراضی، قطع جریان اینترنت در برخی شهرهای استان خوزستان گزارش شده است. محمود تجلی مهر کارشناس تکنولوژی اطلاعات IT و زیرساخت‌های مخابرات و اینترنت در آلمان به رادیو فردا در مورد اینکه آیا علت قطع جریان اینترنت میتواند دلیل دیگری داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
نه، ببینید، این از اونجایی که به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر نوع سازماندهی از اینترنت استفاده میشه، خب یه چیزی افتاده است در ایران. خب واکنش هم بهش هم همینه که سعی میکنن ارتباطات رو قطع بکنن و این با حالا قطع موقتی اینترنت در یک جای خاص در شهر یا پایین آوردن پهنای باند بستگی مورد داره این کار انجام میشه، یعنی این ارتباط مستقیم داره به نظر من. و از اونجایی که تمام مکانیزم هم دست خودشون، تمام در واقع نقطه‌های متفاوت در اینترنت دست خودشون، این کار رو به راحتی میتونن انجام بدن.
آقای تجلی مهر، در واکنش به قطع دوباره اینترنت در برخی شهرهای ایران و در پی اعتراضات مردم، یکی از مقامات دولت پیشین ایالات متحده خواستار ارائه اینترنت ماهواره استارلینک به مردم ایران شده. آیا همچین چیزی میتونه ممکن باشه؟ آیا امکان این هست که وضعیت اینترنت به گونه‌ای بشه، حالا به شکل ماهواره‌ای، همون گونه که اشاره شده، که این مسئله قطع اینترنت نتونه پیش بیاد یا یه راه دیگه‌ای به وجود بیاد برای مردم در کشور؟
این بیشتر میشه گفت یه راه دیگری است، چون اینا زیر ساختار کاملا متفاوت، ارتباطی به هم ندارن. شما مثلا فرض کنید با تلفن همراهتون میتونید برید تو اینترنت، یا با شبکه ADSL داخل خونه، یا از طریق ماهواره. اینا راه های متفاوت اتصال به اینترنت هستن. این کاملا عملی الان در اوکراین این کار رو انجام میدن و چون این شبکه استارلینک در حال حاضر مشغول به کاره و تنها مسئلهش این استش که شما باید نیازی به اون تجهیزاتی روی زمین داره که این رو باید حالا اگه بخواید کارو بکنن باید در داخل ایران این تجهیزات نصب بشه. جای چیز پیچیده هم نیست، تجهیزات کوچکی هم هستش که زیادم میشه روی مخفیش کرد و از اون طریق میشه یک محل، یک مجموعه، یک ساختمان رو کاملا به اینترنت وصل کرد بدون هیچ گونه وابستگی به زیر ساختار اینترنتی در داخل ایران.
ولی آیا راهی هستش که بدون حالا نصب تجهیزاتی در روی زمین کاربران بتونن با گوشیشون به وسیله ماهواره‌ای که ربطی هم نداره، یک وسیله بین المللی باشه، بتونن ارتباط داشته باشن با جهان، گردش آزاد اطلاعات؟
نه اصلا این امکان پذیر نیست. گوشی های یکی دست مردم هست، ما هم همه در همه جای پر زمین استفاده میکنیم، اینها فقط برای تلفن همراه هستن و فقط ارتباطشون رو با آنتنی که در نزدیکی وجود داره با اون فقط برقرار میکنن و بعد از اون دیگه ارتباط حالا یا رادیویی یا از طریق کابل هر چیز با اینترنت برقرار میشه. این گوشی ها همچین بردی همچین توانی ندارن، تکنولوژی و استانداردها هم کاملا متفاوته. ما تلفن های ماهواره ای داریم که اینا هم تقریبا اندازه هم گوشی‌های امروزی هستن با یک کمی آنتن بزرگتر و اونا میتونن با اینترنت ارتباط مستقیم با ماهواره برقرار کنن بدون هیچ تجهیزاتی، ولی اینها اولا بسیار بسیار گران قیمت هستن و فقط در موارد خاص استفاده میشه و به خاطر چیزی نیست که بشه، ولی عملی از نظر تکنولوژیک عملیه، هزینه میتونه خیلی بالایی داره، در همون در ایران هم اینا همش قابل دسترس هست. این چیز نیست. ولی این تجهیزات ماهواره‌ای برای استارلینک من بگم این آنتن بسیار کوچیکی است، فکر میکنم یک کاغذ دینا 4 میتونه باشه که یک دو جای نصب میشه، پشتش یک مودمه و بعد از اون میشه یک شبکه وای فای یا شبکه حالا مثل ADSL یا شبکه در واقع درونی میشه باهاش درست کرد و یه مجموعه از کامپیوترهای تلفنی که تو اون اطراف هستن و همه رو به اینترنت وصل کرد. این کاملا عملی است. ولی این تجهیزات رو باید در واقع وارد ایران کرد و یک جای نصب داد.
خود قطع اینترنت داخلی میدونیم که هزینه هایی هم داره از نظر اقتصادی و بر بازار کسب و کار و حتی نهادهای دولتی. الان این اینترنتی که گزارش حاکی بوده در برخی مناطق کشور قطع شده، این تا چه زمانی میتونه قطع بمونه با توجه به ضرر و زیانی که میتونه داشته باشه در قطع ارتباطات خود نهادهای داخلی دولتی و حتی بازرگانی؟
ببینید از نظر تکنولوژی کاملا امکان پذیر هستش که این قطعی رو خیلی هدفمند انجام بدیم. مثلا فرض کنید تلفن های همراه قطع بشه ولی ارتباط اینترنت برای نهادها باشه، یا یک مجموعه از تلفن های همراه قطع بشن ولی بقیه تلفن همراه کار بکنن. این از تکنولوژی همش امکان پذیره، یعنی مشکل خاصی میتونه برای بقیه به وجود نیاد، ولی پهنای باند رو بیارن پایین برای یک گروه خاص. مثلا فرض کنید پهنای باند رو در فلان محله مثلا بفرض در یک شهری بیارن پایین برای تلفن همراه، ولی اداره ها و شرکت ها و اینا همه کارشون ادامه بدن. اینا همش کاملا امکان پذیره و من نمیدونم واقعا این استفاده میشه در اونجا یا نه، ولی از نظر تکنولوژی هیچ مشکل وجود نداره، میشه این کارها رو کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس آیتی، تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های مخابرات و اینترنت در آلمان، اختلال شدید جریان اینترنت و قطعی اینترنت گوشی‌های همراه به دنبال تداوم جو امنیتی در استان خوزستان به موازات اجتماعات اعتراضی اشاره می‌کنیم. ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اگر ایلان ماسک میتواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوان همان کار را برای استان خوزستان انجام داد، و گذاشت که ایرانی‌های دلیر با هم در پیوند باشند. مشاهدات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 بازگو کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با فاینانشل تایمز تایید کرده دنبال یک راه وسطی برای ختم بلا تکلیفی مذاکرات وین برای احیای معامله هسته است. نازآفرین میرزا خلیلی.
آخرین تلاشای اتحادیه اروپا برای نجات برجام. انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره های هسته‌ای سه‌شنبه شب برای سفری 3 روزه به تهران می رود. پایگاه خبری نور نیوز می گوید که این سفر گام تازه‌ای برای رایزنی های سازنده پیرامون موضوعات به گفته این پایگاه اندک اما مهم باقی مانده در گفتگوهای وین تلقی می شود. گفتگوها برای احیای برجام از حدود 3 ماه پیش به حالت تعلیق درآمده.
در مذاکرات وین پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، به نقطه توافق نزدیک شدیم، اما موضوعاتی اندک لیکن مهم باقی مانده.
اصرار ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده یکی از دلایل عمده این بنبست است. خواسته‌ای که گرچه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده، اما پیشاپیش نمایندگان مجلس سنای این کشور مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کردند. آن هم در قالب مصوبه غیر الزام آور که هفته گذشته با رأی اکثریت اعضای سنا به عنوان هشدار به دولت جو بایدن به تصویب رسید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته که در پیان است که راه میانه ای را برای پایان دادن به بنبست مذاکره ها بیابد. فاینانشال تایمز میگوید که جوزف بورل در حال بررسی سناریویی است که بر اساس آن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا حذف می شود، اما سایر بخش های این سازمان که دارای بازوهای نظامی و یک امپراتوری تجاری گسترده است همچنان تحت تحریم باقی می ماند.
شهید سلیمانی.
فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه بازوی نظامی برون‌مرزی این نهاد یکی از مواردی است که کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواستار مهار آن هستند. این پیشنهاد اتحادیه اروپا حدود 3 ماه پیش هم مطرح شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده بودند. از سوی دیگر در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فساد اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه درس کرده. یکی از آنها فایل صوتی بود که نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شد.
آقای قاسم داره تازه می‌فهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. تو خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت می‌کردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود.
در این فایل صوتی از یک جلسه محرمانه نحوه شکلگیری فساد مالی در هولدینگ یاس و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین شیوه مواجهه مقام‌های ارشد شهرداری تهران و سپاه پاسداران مطرح شده بود. حالا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که انریکه مورا برای گفتگو درباره راهکار پیشنهادیش برای رفع بنبست مذاکره‌های احیای برجام به تهران سفر می‌کند، اقدامی که جوزف بورل آن را در میانه بی‌میلی ایران به عنوان آخرین تیر ترکش و فشار دیپلماتیک توصیف کرده. این در حالی است که خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی افزایش قیمت نفت در نتیجه حمله روسیه به اوکراین را موجب جسور شدن ایران دانسته بود. در این گزارش به نقل از برخی کارشناسان آمده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش نفت این کشور هرچند از طریق دور زدن تحریم‌های آمریکا باعث شده که تهران عجله‌ای برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها نداشته باشد. آیت الله خامنه‌ای بارها اعلام کرده که برنامه توسعه موشکی که زیر نظر سپاه انجام می‌شود خط قرمز این کشور است. پذیرفتن محدود شدن فعالیت‌های سپاه پاسداران از سوی تهران، آن هم تنها به ازای خروج نام این نهاد از فهرست تحریم‌های آمریکا، به معنای قطع بازوهای نهادی خواهد بود که حالا در عرصه‌های متعددی نفوذ کرده، چیزی که نه به مذاق سران این نهاد قدرتمند خوش می‌آید و نه احتمالاً رضایت رهبر جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با آخرین خبر این که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای که شنبه دیروز در کانال تلگرامیش انتشار داده اعلام کرده اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند برای روز پنج شنبه فراخوان گردهمایی‌های اعتراضی سراسری خواهد داد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.